مبانی انسانشناسی امنیت متعالی می‌پردازیم و در خدمت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزاری هستیم. و چون وقت کمی گذشته، جلسه رو من می‌سپارم به حضرت استاد و از محضر ایشون استفاده می‌کنم. جناب استاد در خدمت من از خاطر سرعت اینترنت بالا بره تصویر و صوت خودم رو قطع می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید گرامی، حضار محترم. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید رهروان خوبی برای شهدا و امام راحل عظیم الشأن باشیم. و همینطور تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک ماه رجب رو و انشالله که از نعمات و برکات این ماه عزیز هم بهرمند باشیم. همطور که جناب آقای دکتر سخاوتیان فرمودند، بحث این جلسه ما مبانی انسانشناسی امنیت متعالیه هست. در جلسه گذشته مباحث مربوط به امنیت متعالیه از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه مطرح شد با رویکرد انسانشناسی. البته یعنی ما در جلسه گذشته بحث انسانشناسی امنیت متعالیه از منظر امام خمینی رحمت الله علیه رو در واقع بحث کردیم. در این جلسه به مبانی انسانشناسی امنیت متعالیه از منظر صدرالمتعلهین رحمت الله علیه و همینطور علامه طباطبایی خواهیم پرداخت. البته عزیزانی که با نظریه امنیت متعالیه آشنا باشن و همینطور کتاب امنیت متعالیه رو ملاحظه فرموده باشن، در اون کتاب من مبانی انسانشناسی امنیت متعالیه از دیدگاه استاد مطهری رحمت الله علیه و همینطور آیت الله جوادی آملی حفظه الله و بعضی از بزرگان دیگر رو هم ذکر کردم، ولی در جلسه امروز اگر انشاءالله خدای متعال توفیق بده و فرصت بشه، سعی میکنیم که انسانشناسی مبانی انسانشناسی امنیت متعالیه از منظر این دوتا حکیم بزرگ یعنی ملا صدرا و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما رو بیان بکنیم. بحثی که از ملا صدرا خدمتون ذکر میکنم یک بحث خیلی مشخص و جزئی هست، یعنی تمام مباحث انسانشناسی ملا صدرا رو اینجا طبیعتاً مطرح نمی کنیم و انتظار هم نیست که مطرح بشه. فقط و فقط بحثی رو از ایشون مطرح می کنم که در کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه صفحه 339 ایشون ذکر کردن. چون مباحث انسانشناسی و نفسشناسی مخصوصاً در آثار ملا صدرا، مخصوصاً در اسفار اربعه خیلی مفصل هست، فقط این بحث رو به عنوان نمونه ذکر میکنم که با ظرفیت مباحث انسانشناسی که در حکمت متعالیه آمده و دلالتهای امنیتی انسانشناسی حکمای متعالیه دوستان عزیز مقداری آشنا بشن. جناب صدرالمتعلهین رحمت الله علیه در این کتابی که عرض کردم، اونجا البته مناسبتی که ایشون وارد این بحث شده این هست که میخواسته یک سوال دیگری رو پاسخ بده. سوالی که ایشون اونجا داشت و میخواست اون رو پاسخ بده این هست که چه انسانی را خدای متعال به عنوان پیامبر انتخاب میکنه. چون مشهد پنجم از شواهد ربوبیه بحث نبوات و سیاست هست که ایشون در دو تا به اصطلاح شاهد این مشهد پنجم رو برنامه ریزی کردن، طراحی کردن. هر شاهد هم البته اشراقاتی داره که اینها جداگانه بحث شده. اگر خواستید حالا این بحث رو مفصل تر هم ببینید، در کتاب سیاست الهیه از منظر حکمت متعالیه، اون هم کتاب خوبی هست، شرح همین مشهد پنجم هست که اخیراً منتشر شد. کار جناب استاد مرتضی جوادی آملی هست و توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر شد. به هر حال اونجا سوال مرحوم مولا صدرا این هست که چه انسانی هست، کدوم نوع انسان هست که از سوی خدای متعال به عنوان پیامبر انتخاب میشه. به مناسبت این بحث ایشون وارد یه بحث دیگری شدن و اون اینه که فرمودن ما اول باید با انسانها و درجات انسانها آشنا بشیم تا بعد بتونیم بگیم که پیامبر از کدوم گروه از انسانها انتخاب میشه. پس انسانها انواعی دارند، درجاتی دارند، مراتبی دارند. پیامبر از یک گروه از انسانها انتخاب میشه، نه اینکه لاعلت تعیین باشه. خب به مناسبت وارد بحث شدن، گفتن که گروه اول از انسانها کسانی هستند که فقط اینها به لحاظ قوای معرفتی و ادراکی، مبنای این تقسیم از یک سو قوای معرفتی و ادراکی هست، از سوی دیگه درجات وجودی هست. چون درجات وجودی در فلسفه متعالیه و حکمت متعالیه متناسب با مراتب معرفتی تعریف میشه. دسته اول انسانهایی هستند که اینها فقط محسوسات رو درک میکنند، اون چه که به چشم بیاد، اون چه که با دست لمس بشه، اون چه بشه او رو شنید، دید، بوید، چشید، اینها فقط با محسوسات سر و کار دارند و دیگه هیچ نوع قوه معرفتی و وجودی دیگری در اینها فعال نیست که بتونه بهشون کمک بکنه در جهت تأمین امنیت. ایشون مثال میزنه برای فهم مطلب به افراد مختلف، ولی حالا من لزومی نداره از مثالهای ایشون استفاده بکنم، خودمون میتونیم مثالهایی بزنیم. مثلا یه کودک رو در نظر بگیرید. یه کودک و یک نوزاد، این درک و فهمش در حد همین چیزهایی که میبینه، دیگه بیش از این نیست. لذا شما وقتی یک مثلا بخاری اونجا روشن باشه، این بچه درک و تصوری از آتش و بخاری و سوزاندن و اینها نداره. ممکنه بره نزدیک بخاری و دست بزنه به بخاری، ببینه چه شعله مثلا زیبایی هست، بخواد اون شعله رو مثلا بگیره، یه دفعه دستش میسوزه، داد و فریاد میکنه. یعنی در این وضعیت اگه افراد باشن، تصوری از تهدید، فرصت، ضعف، قوت اینا اصلا ندارن، تصوری از بقای خودشون ندارن، تصوری از عوامل تهدید کننده ندارن. حالا یکی از مثالهایی هم که ملا صدرا زده رو در مقام تشبیه البته من بگم، ایشون میگه که مثل مثلا پروانه. پروانه میبینه که شمع چه زیباست، میره سراغ شمع، میسوزه. وقتی میسوزه فرار میکنه، فاصله میگیره از شمع، ولی چون حافظه نداره و فقط قوه حسیش داره کار میکنه، دوباره برمیگرده به شعله شمع و باز میسوزه، و وقتی که میسوزه دردش میگیره، دوباره فاصله میگیره، با باز دوباره که نگاه میکنه چون حافظه نداره که این تو حافظش بمونه، باز میبینه شعله زیبای شمع رو و دوباره برمیگرده به سوی شمع و این رفت و برگشت رو اونقدر ادامه میده تا اینکه میسوزه و از بین میره. یه کودک هم همینطوره، شما اگر ازش حفاظت نکنید چون خطر رو تشخیص نمیده و حس نمیکنه، این میره میسوزه دوباره برمیگرده باز دوباره به اون مراجعه، یعنی اصلا متوجه خطر نمیشه. حالا بیایم یه کمی مثالمونو و نمونه ها رو بیشتر کنیم. میگیم خب حالا بچه ها اینطوری هن دیگه، خب بچه ها اینطوری هن بس باید چیکار کرد برای امنیت بچه ها؟ میگیم باید از بچه ها حفاظت کرد. ولی آیا فقط بچه ها اینطوری هن؟ آیا در میان آدم های بزرگ اینجور افراد پیدا نمیشن؟ چرا؟ ملا صدرا میگه که پیدا میشن. خب مثالشو باز ما میزنیم. ببینید افرادی که معتاد میشن، کسی که معتاد میشه و مخصوصا اعتیادهای خطرناک، بعد اینها رو میبرن ترک میدن، باز میبینی دوباره طرف برگشته باز معتاد شده، باز میبرن ترک میدن، باز میبینی برگشته معتاد شده. ببینید اینها کسانی هستن که حافظه ندارن، متوجه تهدید نمیشن، فقط افراد حسی هستن. فقط میگه اگه من یعنی همون لحظه که به خطر میرسه و خطر متوجهش میشه یه دردی میگیردش، دردش میاد فاصله میگیره، دوباره این درد وقتی فراموش شد دوباره برمیگرده به کانون خطر. پس یه دسته از انسانها اینطوری هن، اینها مثل همون پروانه هستن، یعنی هنوز به مراحل انسانی نرسیدن، در مرحله پروانه‌ای هستن. دسته دوم کسانی هستند که حافظه هم دارند. کسانی که حافظه دارند یعنی علاوه بر حس حافظه هم دارند. این چیزی رو که حس میکنه یه دفعه باهاش مواجه میشه بعد به حافظه میسپره. اینها آدم هایی هستند که اگر یک بار از یک کانون تهدیدی آسیب متوجهشون بشه، تهدید متوجهشون بشه، یعنی یه بار مزه درد رو بچشن، یه بار مزه ناامنی رو بچشن، این تو حافظه شون میمونه، اینو تو حافظه نگه میدارن، حافظه شون فعال شده و دیگه به این کانون خطر مراجعه نمی کنند. ایشون مثال داده به پرندگان، میگه پرندهی که روی شاخه درختی می نشینه، اگه شما یه مثلا سنگی به سمتش پرتاب کنید، این بلا فاصله از اونجا پرواز میکنه میره و دیگه به اون کانون بر نمی گرده. بعضی از انسان ها اینطوری هن، بعضی از جوامع اینطوری هن، یک بار باید از یه ناحیه خطر متوجه اینها بشه، آسیب ببینن، بعد دیگه یادشون میمونه. تا بگی مثلا فلان کشور فلان گروه چی نمیدونه اینا، یادشون میاد، میگه نه اون دشمن ما هست، ما با اونها مثلا مراوده نخواهیم داشت، ارتباط نخواهیم داشت و از اینجور حرفا. یه چیزی شنیدید مثلا میگن فلانی خیلی کینه ایه، یعنی یه بلایی اگه کسی سرش در بیاره، یه آسیبی صدمه‌ای تهدیدی از ناحیه کسی متوجهش بشه، دیگه این رو فراموش نمیکنه، برای همیشه این رو در خاطر نگه میداره. خب این هم دسته دوم. حالا اینکه چقدر از انسان‌ها اینطوری هستن، این البته احتیاج به بررسی داره، ولی بالاخره یه عده از انسان‌ها هم اینطوری هستن. اینها هم هنوز به حد انسانیت به لحاظ درک و فهم تهدیدات نرسیدن. چرا؟ چون مرحله پرندگان بود دیگه، یعنی این مقدار رو پرندگان هم دارند. البته این در حالیه که ما میدانیم که بسیاری از انسانها مثلا تهدیداتی رو که از یه ناحیه دیدن اصلا فراموش میکنن، فراموشکارن، اصلا یادشون میره که تاریخ رو ما میگیم که فراموشکارن، تاریخ رو اصلا فراموش میکنن، خیلی زود هم فراموش میکنن. دسته سوم، ملا صدرا میفرماید که انسانهایی هستند که هم حس دارند، حواسشون فعال در فهم تهدیدات، هم حافظه دارند و هم غریزه شون فعاله. اینها لازم نیست خطر بهشون برسه تا متوجه خطر بشن، یعنی لازم نیست آسیب بهشون وارد بشه، چون ممکنه اینجا فرد جان خودشو از دست بده دیگه، اینطوری نیست که همیشه سالم از خطر نجات پیدا کنه، ممکنه سالم جان به در ببره، ممکنه نه دچار مشکل بشه. دسته سوم آدم هایی هستن که در زمان حال اگر با خطر مواجه بشند، قبل از این که خطر بهشون آسیبی بزنه و خطر بهشون برسه، تهدید بهشون متوجه بشه، اینا تهدید رو حس میکنن با غریزه خودشون، نه فقط با حواس ظاهری، و فرار میکنند. مثالی که ملا صدرا خودش زده مثال گوسفندیه که از گرگ فرار میکنه. گوسفندان به محض اینکه گرگ رو ببینند فرار میکنند، یعنی غیر از بحث حواس و حافظه است، یعنی لازم نیست گرگ یه گوسفندی رو بدره تا گوسفندان این تهدید رو ببینند، بعد دفعات بعد حالا اگه گرگ رو دیدن ازش فرار کنند، نه، گوسفند به شکل غریزی میفهمه که گرگ دشمنشه و وقتی گرگی رو ببینه، منتها مسئلهش اینه گرگ رو باید ببینه، گرگ رو که ببینه فرار میکنه، یعنی به صورت غریزی خطر رو درک میکنه. خب ممکنه کسی بگه که نه، این ربطی به درک خطر نداره و گوسفند چون گرگ رو میبینه که مهیبه ازش فرار میکنه. ملا صدرا میگه که خب پس چرا گوسفند شتر رو که میبینه فرار نمیکنه، در حالی که این شتر اعظم و شکلن و اخوف و هیبتن، خیلی شتر بلاخره نسبت به گرگ خیلی مهیب داره دیگه. پس این غریزیه. بعضی از انسان ها اینطوری هن، به شکل غریزی خطر رو و تهدید رو و دشمنی رو میفهمن و درک میکنن، این لازم نیست که خطر بهشون متوجه بشه تا اینها درک و تصوری از خطر پیدا کنن. منتها مشکل این گروه سوم هم چیه؟ مشکلشون اینه که اینا وقتی خطر بهشون نزدیکه، در زمان حال تازه میفهمن که این تهدیده و خب ممکنه که دیگه در این لحظه کاری از دستشون بر نیاد. مثل همون گوسفند، اون گوسفند ممکنه که نتونه از دست گرگ فرار بکنه و گرگ بدره اون گوسفند رو. انسان‌ها، جوامع و کشورهایی هم که درکی نسبت به تهدیدات آینده ندارن و فقط تهدید زمان حال رو متوجه میشن، مثل انسان‌های دسته اول و دسته دوم، اینها هم تومه تهدید ممکنه که بشن. این هم دسته سوم. خب ملا صدرا میگه که اینجا تازه انسان شده حیوان کامل، یعنی انسان اگه در این مرحله باشه که لااقل تهدیدات زمان حال رو متوجه بشه، این میشه تازه حیوان کامل، یعنی مثل یه گوسفند که تهدید زمان حال رو میفهمه، اینم میفهمه. پس هنوز وارد مقام انسانیت نشده، هنوز ارتقای وجود پیدا نکرده، حتی به لحاظ معرفتی، یعنی سطح معرفتش تا اینجا سطح معرفت حیوانیه که در حیوانات هم هست. بالاخره میرسیم به سطح چهارم. در سطح چهارم ما دیگه با کسی روبرو هستیم که از نظر معرفتی انسان هست. یعنی چی؟ یعنی ویژگیش اینه که تهدید آینده رو میتونه بفهمه و پیش بینی بکنه. با انسانی روبرو هستیم که عقلش به فعلیت رسیده انسان عاقل تعریفش چی میشه در اینجا؟ انسان عاقل یعنی کسی که، تعریف ملا صدرا رو دارم میگم، خیلی تعریف عملیاتیه، انسان عاقل کسی است که تهدیداتی رو که در آینده متوجه او خواهد شد، متوجه جامعه او خواهد شد، متوجه کشور او خواهد شد، درک میکنه. یعنی الان در زمان حال هست، سال 1400، ولی این میتونه به شما بگه که 1410 چه تهدیداتی ممکنه متوجه ما بشه، 1420 چه تهدیداتی ممکنه متوجه ما بشه. ببینید، حضرت یوسف سلام الله علیه به فرمان روای مصر گفت شما 7 سال ترسالی دارید، بعد 7 سال خشکسالی خواهید داشت. بر اساس یه خواب این حرف رو زد، تعبیر رویا کرد، تعبیر رویا کرد دیگه. تهدیدی رو که 7 سال بعد متوجه اون جامعه میشد، تهدید اقتصادی، به خوشسالی رو پیش بینی کرد، بعد بر اون اساس آمد برنامه‌ریزی کرد، طرح نجات اقتصادی مردم مصر رو ارائه کرد. خب منتها انسان‌های عاقل هم دو گروه هستند. خوب بنهاد بفرمایید. یه دسته از انسان‌های عاقل، البته در تعبیر ملا صدرا حالا خواهم گفت که یه دسته بیشتر نیست، ولی من دارم دو دسته می‌کنم، اینو در ادامه خواهم گفت. در واقع در انسان‌های عاقل ما با دو گروه انسان‌های عاقل مواجه هستیم. یه دسته انسان‌های عاقلی که تهدیدات آینده دنیوی رو متوجه میشن و میتونن پیش بینی بکنند و به ما بگن. دسته دوم انسان‌های عاقلی که هم تهدیدات آینده دنیوی و هم تهدیدات آینده اخروی رو متوجه میشن و به ما میگن. خب اجازه بدید من اینو یه جور دیگه توضیح بدم، چون این خیلی مهمه. یعنی اصل نظریه های امنیت اینجاست که متولد میشه، ولی در انسان اول، انسان دوم و انسان سوم هیچ نظریه امنیتی اونجا متولد نمیشه. اصلا اونجا امنیت در حوزه نااندیشیده ها قرار داره. ما با انسان های روبرو هستیم، با کشورهای روبرو هستیم، با گروه های روبرو هستیم، با قبایلی روبرو هستیم که اصلا به امنیت نمی اندیشند، نظریه امنیت ندارن، مکتب امنیتی ندارن. توی این گروه عاقل ها هست که مکاتب امنیتی متولد میشه و نظریه های امنیتی متولد میشه. ببینید، این بر میگرده به فهم ما از انسان و مراتب وجودی انسان، چون امنیت مربوط به انسان هست و هر آنچه به انسان مربوط باشه. خب اگر کسی آمد و گفت که انسان فقط بُعد مادی داره و زندگیش همین زندگی دنیویه و تمام هم و غم خودش رو هم گذاشت که تهدیدات دنیوی رو که متوجه وجود انسان میشه کنترل بکنه، اینا میشن دنیاگرایان دیگه. یعنی این در باب مستقبل، به قول امروزی ها در باب آینده، و به قول قرآن کریم در باب عقبا و عاقبت فکر میکنه، ولی سطحش همین سطح دنیایی هست، سطح وجود انسان. چون میگه انسان دیگه مرد، تموم شد، رفت به کارش دیگه. پس این ممکنه که برای 50 سال آینده هم برنامه ریزی داشته باشه، سناریو نویسی داشته باشه، تهدیدات 50 سال آینده، حتی 500 سال آینده تو بعضی از جوامع راجع به تهدیدات 500 سال آینده بشینن بحث بکنن، تئوری بدن، راهکار بدن، ولی همش بحث مادیه. اما تهدیدات اخروی چی؟ این برمیگرده به اون عاقل‌های موحد. یک انسان عاقل متدین انسانی هست که علاوه بر تهدیدات دنیوی که متوجه بعد مادی وجود انسان هست، این به تهدیدات اخروی که متوجه روح انسان هست هم حواسش هست. یعنی میگه ما امروز به گونه ای زندگی بکنیم که نه در دنیا با تهدید مواجه بشیم نه در عقبا. شما کشور رو به گونه ای پیش ببرید، برنامه ریزی های امنیتی شما به گونه ای باید باشه که نه مردم با تهدید دنیوی تو 10 سال آینده، 20 سال آینده، 50 سال آینده مواجه بشن، نه با تهدید اخروی در قیامت. اگر یک کسی در دنیا به شکلی زندگی کرد که وقتی که مرد به جهنم بره، خب این از امنیت برخوردار نبوده دیگه. یعنی برنامه ریزی امنیتی چون این انسانی به درستی انجام نشده. مسئلش اینه. این چیزیه که در اندیشه ملا صدرا فوق‌العاده مهمه و اینجاست که مکاتب امنیتی متنوع متولد میشن. همه مکاتب امنیتی دنیاگرایانه از نوع انسان عاقل دسته چهارمن، یعنی عاقلهایی که فقط و فقط تهدیدات دنیوی رو میفهمن و متوجه میشن، افق دیدشون و فکرشون در سطح دنیوی هست، راجع به تهدیدات اخروی هیچ تصوری ندارن یا قبول ندارن. اما انسان دسته پنجم یعنی عاقل متدین، عاقل موحد، اینها انسانهای راهبردی هستند که هم درباره تهدیدات دنیوی می اندیشند و هم درباره تهدیدات اخروی. اینجاست که مکتب امنیت متعالیه اینجا متولد میشه. ولی در مورد انسان چهارم یعنی عاقل غیر متدین، بفرمایید عاقل سکولار مثلا، یا عاقلی که ضد دین هست، البته این رو تسامحی دارم به کار میبرم، عاقل هایی که عقل ابزاری، منظور دیگه اونجا عقل ابزاریه، چون عقل حقیقی، اگه بحث ملا صدرا همینجاست که ملا صدرا اساسا این تفکیک رو نمی کنه. یعنی ملا صدرا میگه اصلا این میخوام بگم یه فرقی اینجا، من یه حاشیه‌ای در واقع زدم بر بحث ملا صدرا، اینو خوب دقت بکنید. اونی که در متن ملا صدرا هست اینه، ملا صدرا میگه که انسان دسته چهارم انسان عاقله. عاقل هم کسیه که تهدیدات مستقبل چه دنیوی چه اخروی رو میفهمه، چه عاجل چه عاجل رو میفهمه، همین دوتاش نکرده. من با توجه به وضعیت روز و شرایطی که داریم که بالاخره انسان‌های غیر دینی هم یه عقلی رو استفاده می‌کنن، ولی اون عقل میشه همون عقل ابزاری به تعبیر وبر، از اون استفاده کردم، اینو دو بخش کردم، گفتم عاقل‌های سکولار یا ضد دین و عاقل‌های موحد و متدین. خب پس دسته چهارم فقط تهدیدات آینده دنیوی رو میفهمن، ولی دسته پنجم انسانهای عاقل عقبا اندیشند که هم تهدیدات دنیوی و هم تهدیدات اخروی رو میفهمن. من مکاتب امنیتی که در گروه چهارم متولد میشه اسم اونها رو گذاشتم مکاتب امنیتی متدانی یعنی دنیاگرا و البته پست یعنی درجه پایین یا ناقص، ولی مکتب امنیتی که در انسان گروه پنجم متولد میشه مکتب امنیتی متعالی هست، چون عقباگرا هست. خب البته اون سوالی رو که ملا صدرا مطرح کرده بود که خدای متعال انبیا رو از میان کدوم گروه از انسانها مبعوث میکند، بعد طبیعتاً پاسخش اینه که از همین گروه پنجم، یعنی عاقل‌های عاقبت‌اندیش، عقبا‌اندیش. برای همینه که تو بحث‌های آینده پژوهی هم ما میگیم که دو نوع آینده داریم، آینده دنیوی و آینده دنیوی و اخروی. در قرآن کریم می‌فرماید عاجل عاجل، در روایات هم همینطور، آینده پژوهی ما وقتی متعالی هست که هم آینده پژوهی دنیوی باشه هم اخروی باشه. یعنی شما فقط برنامه و سناریوهای آینده متوجه بود دنیوی یک فرد رو بررسی نکنید، بلکه برنامه های آینده متوجه بود اخروی اونها رو هم بررسی بکنید. خب سوالش این بود از میان کدوم دسته از انسان ها پیامبر انتخاب میشه؟ میفرماید از میان دسته پنجم. منتها مسئله اینه که خود این انسان های دسته پنجم هم مراتبی دارن که ملا صدرا اینها رو به سه گروه تقسیم کرده: انسان هایی که بیشتر عطف توجه به دنیا دارن، یعنی ضمن این که عقبا اندیشم هستن ها، ولی بیشتر توجهشون به عالم محسوساته، اونهایی که غرق عالم معقولات میشن، اصلا میبینی از دنیا و مافیها فاصله گرفته طرف، مثل اینهایی که عرفانهای انزواگرایانه رو انتخاب میکنن، که حالا اون بحثش اینه که این وقتی رفته به سفر چهارم، به سفر سوم، دوم، بالاخره حالا در هر مرحله، چون اگه چهارم بره که بر میگرده برای هدایت مردم، رفته تو سفر دوم دیگه همجا مونده، میگه جام خوبه، نمیخواد دوباره بیاد در میان مردم. اما انبیا از این گروه اول و دوم باز نیستن. گروه سوم اونایی هستن که بین عالم معقول و محسوس در حرکتن. اینا وقتی در عالم محسوسن گویا که در عالم معقولن، وقتی در عالم معقولن گویا که در عالم محسوس هستن. معقولم که اینجا میگیم یعنی ملکوت دیگه، این که خدای متعال در قرآن میفرماید ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم، یعنی باطن عالم رو هم به اینها نشون دادیم. نبی کسیه که ظاهرش اینه که در بین ما هست، در دنیا هست، ولی همین لحظه که در دنیا هست از ملکوت هم خبر داره و اون لحظه که در ملکوت هست از ملک هم خبر داره. میفرماید نبی از این گروه سوم انتخاب میشه. حالا به این بحث کار نداریم، در همون کتاب الشواهد الربوبیه این بحث به تفصیل آمده. این خلاصه بحث دلالت‌های امنیتی انسانشناسی حکمت ملا صدرا. اگه خواستید ملاحظه بفرمایید منابعی رو که عرض کردم مراجعه کنید. اما حالا من اینجا در یه جدول مفصلی این رو طراحی هم کردم دیگه، الان ازش صرف نظر میکنم. دقایقی که یعنی وقتی که داریم رو اختصاص میدیم بقیهش رو به انسانشناسی امنیتی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب نمیدونم چقدر با انسانشناسی علامه طباطبایی آشنا هستید، اما یکی از قوی ترین انسانشناسی های فلسفی ما در دنیای امروز همین نظریه انسانشناسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. علامه طباطبایی خب همطور که مستحضر هستید در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و همینطور در ذیل آیات قرآن کریم در تفسیر المیزان، به ویژه ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره و ذیل آیه 200 سوره آل عمران، این بحثی رو که الان عرض میکنم مطرح فرمودن و همینطور در بعضی از رساله های مختصر دیگری که دارن، و این خب جزء ابتکاراتیشون هست، مشهور هست به نظریه ادراکات اعتباری، که حالا ما وارد بحث ادراکات اعتباری البته نمیتونیم خیلی بشیم. بحث ایشون از اینجا شروع میشه که یه بحث برون دینیه، شبیه بحث ملا صدرا که الان خدمتتون عرض کردم، یه بحث برون دینی بود، رسید به دین. یعنی خیلی طبیعی انسانها رو یکی یکی مطرح کرد، بعد رسید به انسان عاقل. عاقلها رو هم گفت دو جوره، عاقل دنیا اندیش و عاقل آخرت اندیش، و بحث خودش رو جمع جور کرد. بحث علامه طباطبایی هم همینطوره، یک بحثیه که از بیرون دین شروع میشه ولی میرسه نهایتاً به تبیین ضرورت دین. بحث ایشون از اینجا شروع میشه که انسان به لحاظ نوع آفرینش خودش و به لحاظ نوع فیزیولوژی که داره و نیازهایی که داره، چون انسان موجودی است نیازمند، نیاز داره در ابعاد مختلف به بیرون از وجود خودش. ما هیچ کدوممون خودبسنده نیستیم. یه تعبیری هم ملا صدر البته داره، چون اینا همه حکمت متعالیه هستند دیگه، یعنی علامه طباطبایی هم بحثش ذیل حکمت متعالیه هست که الانسان غیر مکتفن به ذاته، انسان نمیتونه خودبسنده باشه، انسان احتیاج داره به هوا، احتیاج داره به غذا، احتیاج داره به آب، احتیاج داره ما به خورشید و آفتاب احتیاج داره. ببینید خورشید نباشه که ما از بین میریم دیگه. یه ذره این ویتامین دی انسان کم میشه، ببینید با چه مشکلاتی مواجه میشه. پس ما احتیاج داریم دیگه، محتاج. ایشون میفرماید که این ساختار آفرینش انسان به گونه ایه که باعث میشه انسان از همه چیز، خوب دقت بفرمایید، از همه چیز و همه کس سود خودش رو بخواد. یه بچه متولد میشه، باز از همون کودکی شروع کنیم، این بچه که متولد میشه گرسنه میشه، گریه میکنه، خب مادر میاد بهش شیر میده، ببینید این از مادر سود خودش رو میخواد، یعنی از مادر میخواد که گرسنه شد بهش غذا بده، تشنه شد بهش آب بده، مشکل دیگه ای پیدا کرد براش حل و فصل بکنه. درسته یا نه؟ از همه چیز و همه کس. الان ماها، بنده شما، همه ماها ببینید احتیاجاتی داریم دیگه. روابط خودمون رو با دیگران چگونه تنظیم میکنیم؟ میخواییم که نیازهایی که داریم برطرف بشه دیگه، نمیتونیم که گرسنه بمانیم، تشنه بمونیم، همطوری غذا نخوریم، آب ننوشیم، لباس نداشته باشیم، خونه نداشته باشیم، شغل نداشته باشیم. خب اینجوریه دیگه، انسان با زمین مواجه میشه، از زمین منافع خودشو میخواد کسب بکنه، با آدمهای دیگه مواجه میشه، میخواد منافع خودشو کسب کنه. اما مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که خوب نهت بفرمایید، این گزاره اول بود، حالا وارد گزاره دوم میشین. انسانها خیلی زود متوجه میشن که تأمین سود اونها ملازمه با اینه که بقیه هم به سود برسن. پس انسان برای سود خودش سود دیگران را میخواهد. مثلا من میبینم که اگه بخوام غذای مورد نیازم رو تأمین بکنم، خب باید برم فروشگاه غذا بخرم، مواد غذایی بخرم، خب باید یه پولی بدم به او تا او هم نیازهای خودشو برطرف کنه. اینو انسان خیلی زود یاد میگیره. ببینید مثلا ما احتیاج به گوشت داریم، فرد میخواد که یه گوسفندی رو پرورش بده تا از گوشتش استفاده بکنه. خب پس این باید به گوسفند رسیدگی بکنه تا گوسفند نیاز این رو برطرف بکنه، یعنی این نیاز گوسفند رو برطرف میکنه، گوسفند نیاز این رو. شما میخواید از این اتومبیلتون استفاده بکنید، باید به موقع بهش بنزین بزنید، نمیدونم روغنش رو عوض کنید، چه بکنید. بله، یعنی ما به ماشین، به اتومبیل خدمت میکنیم تا او هم به ما خدمت بکنه. و همطور بحث انسان ها، شما میبینید که دوستتون به شما میگه بیا به من کمک کن، نمیدونم خونمو اجارهش تمام شده، یه منزل جدید اجاره کردم، باید وسایلمو ببرم اونجا مثلا، یا هر کاری. بالاخره شما رو صدا میزنه که شما یه محاسبه میکنید. ببینید هنوز قبل از دین هستیم، حواستون باشه، نگید که ما ایثار میکنیم، هنوز بس وارد دین نشده، داریم انسان رو به ما هو انسان تحلیل میکنیم. شما نگاه میکنی میبینی که خب تو هم یه روزی محتاج دوستت میشی دیگه، پس بهتر امروز بری بهش کمک کنی تا او هم فردا که تو احتیاج داری بیاد به تو کمک بکنه. تو جوامع سنتی میبینید خیلی مسائل اینطوریه دیگه، یه کسی مثلا ازدواج میکنه، مردم، اقوام، بستگان همه میان هر کدوم یه مبلغی کمک میکنن به او، میگن اینجا به این کمک میکنیم، فردا باز فرزند ما میخواد ازدواج کنه، اونا میان به فرزند ما کمک میکنن و همینطور. یعنی شما وقتی داری یه کمکی میکنی، یه خدمتی میکنی، تحلیل ذهنی شما اینه که اونا هم یه روزی به من کمک خواهند کرد. پس چی شد؟ حالا دوتا گزاره شد، انسان از همه چیز و همه کس سود خودش رو میخواد، دو، برای سود خودش سود بقیه رو میخواد. یعنی میبینه که اگه میخواد زندگی راحتی داشته باشه باید به دیگران هم متقابلا خدمت بکند. به شما حقوق میدن، شما میخواد من یه کاری هم بکنم، کار نکنم که اخراجم میکنن مثلا، از کار بیکار میشم، باید یه توانمندی و مهارتی داشته باشم. خوب نت بفرمایید علامه همینجا، اینجا میفرماید که چند تا چیز متولد میشه. من وارد اصطلاحات نظریه ادراکات اعتباری نمیشم چون اونا یه پیچیدگی هایی داره، وقت فعلی ما اجازه نمیده، لذا بحث رو یه کمی خارج از اصطلاحات علامه براتون توضیح میدم. علامه میفرماید همینجا چند تا چیز تولید میشه، یکی جامعه هست که تولید میشه، اجتماعی. یعنی ما متوجه میشیم که به تنهایی نمیتونیم زندگیمون رو پیش ببریم. زندگی ما، حیات ما، امنیت ما به تنهایی به خطر میفته. انسان میبینه که تنها اگه بخواد زندگی کنه، خب ممکنه طعمه حیوانات بشه، طعمه حوادث طبیعی بشه، یا نه یه وقت یه انسان دیگه بیاد و به حسابش برسه. بنابراین تن میده به جامعه، میپذیره که با دیگران زندگی بکنه. چرا؟ چون میبینه اگه تنهایی زندگی بکنه بقایش دچار مشکل میشه، دوام نمیاره، امنیتش با مخاطره مواجه میشه. پس انسان ناگزیر میشه به زندگی اجتماعی برای اینکه بمانه، یعنی برای اینکه امنیتش تامین بشه. خب اجتماع هم که محل تقسیم و کار و خدمات متقابله دیگه، یعنی در اجتماع کی شکل میگیره؟ اجتماع وقتی شکل میگیره که هر کدوم ما یه وظیفه‌ای به عهده بگیریم حداقل و اون کار خودمون انجام بدیم. یکی نونوا هست، یکی قصاب، یکی راننده تاکسیه، یکی نمیدونم بنا هست، یکی کارگره، هر کسی یه شغلی داره. خب پس متقابله دیگه، خدمات متقابل شکل میگیره، این میشه اسمش عدالت میشه. یعنی اگر این خدمات متقابل شکل بگیره، ما برای سود خودمون سود بقیه رو هم بخواهیم، این میشه عدالت. اما علامه میگه که تاریخ به ما یه چیز دیگه ای میگه. وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم، تاریخ به ما میگه که انسانهایی بودند، انسانهایی بودند که سعی کردند این روابط رو یک طرفه کنند. به عبارت دیگه طبع ما انسانها تمایل داره به این که به ما خدمت بشود بدون اینکه ما خدمت بکنیم. متوجه شدید چی شد؟ خب این تاریخ چیه؟ تاریخ طاغوت ها، ببینید حکومت های طاغوتی رو نگاه کنید. یه فرعونی میاد، این میخواد که همه به او خدمت بکنن، ولی او به هیچ کس خدمت نمیکنه. اصلا استبداد، دیکتاتوری، طاغوت ها، اینا همه همینه دیگه، یک طرفه میشن دیگه. میگه اینجا ظلم، این میشه ظلم، اسم این میشه ظلم، در فطرت ما این ظلمه اسمش، و اینو همه میفهمن که الان اینجا رابطه یک طرفه شد. خوب عنایت بفرمایید، اینجا میخوام یه حرف مهمی بزنم. بحث علامه اینه که، حالا تعبیر از منه ولی فرمایش علامه هست، در واقع استنباط از نظری علامه هست، ما زندگیمون زندگی آشوبناکی هست. یعنی اگر وضعیت طبیعی رو در زندگی انسان‌ها شما در نظر بگیرید، وضعیت طبیعی وضعیت نظم نیست، وضعیت آشوبه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که قوی تر از دیگران هست میخواد که رابطه یک طرفه ایجاد بکنه، میخواد که بقیه بهش خدمت بکنند ولی او خدمت نکنه. شما مثلا تو خانواده خودتون رو در نظر بگیرید، اینا چون بحثای شهودیه دیگه، بحثای تجربه ما هست ولی میتونیم شهود کنیم دیگه. شما تو خونه خودتون، این بچه که از کوچکی شما هی بهش خدمت میکنید، همه چی براش آماده هست دیگه. اگه تربیتش نکنید و به مرور رو دوشش کارهایی رو نگذارید، تقسیم کار نکنید تو خونه، یادش ندید که او هم باید در امور خانه ایفای نقش بکنه و مسئولیت بپذیره، و این همطور بزرگ بشه، دوست داره روابط یک طرفه باشه، یعنی مرتب میخواد متکی باشه به پدر و مادر دیگه. حالا میخواد ازدواج کنه، میگه من که خونه ندارم، پول ندارم، همین چی شما باید بدی. حالا ازدواج کرده، میگه واسه من خونه بخرید، اجاره خونه منو بدید. بله، اگه تربیتش نکنیم طبعش به این سمت میره. تربیتش میخوای بکنی یکم سختی داره دیگه، باید یه کارهایی رو انجام بده دیگه، درسته؟ پس حتی تو خانواده اینطوریه، اگه پدر و مادر حواسشون نباشه، تربیت فراموش بشه، ممکنه اون بچه بزرگ به بچه های کوچکتر زور بگه، کاراشو خودش انجام نده، هی به اونها ارجاع بده. تو جامعه هم همینطوره. پس اگر شما از علامه بپرسید که آیا وضع بشر یک وضع منظم طبیعی هست یا یک وضع هرج و مرج گونه طبیعی هست، ایشون میفرماید وضع آشوبناکی داره. یعنی ممکنه که تأثیر تربیت بره به سمت روابط دو طرفه که میشه عادلانه، ممکنه بر حسب عدم تربیت یا تربیت ناصحیح بره به سمت روابط یک طرفه که ظالمانه هست. خب مسئله که اینجا مطرحه اینه که خب چه دلیلی وجود داره که ما بریم به سمت روابط دو طرفه، نریم به سمت روابط یک طرفه؟ اگه قدرتشو داشته باشیم که روابط رو یک طرفه کنیم. علامه میفرماید که در درون خود انسان قوه‌ای نیست که اینقدر قدرت داشته باشه که انسان رو ببره به سمت عدالت به تنهایی، بلکه تمایلات انسان در درون انسان هست و این تمایلات میخواد انسان رو ببره به سمت روابط یک طرفه. چیه این تمایلات؟ خوب عنایت بفرمایید. علامه میفرماید که ما انسان‌ها به گونه‌ای آفریده شدیم، ساختار وجودی ما به گونه‌ای هست که می‌خواهیم به هدف برسیم با دو تا ویژگی: یک، تحقق هدف در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دو، تحقق هدف با کمترین امکانات. اسم این رو میگذاره که انتخاب اخف و از حل، یکی از اعتبارات هست، اعتبار انتخاب اخف و از حل. اصلا تفکر راهبردی مستحضرید همینه دیگه. یا فلانی یه استراتژیست هست. استراتژیست کیه؟ استراتژیست کسیه که بتونه اهداف رو اولویت بندی بکنه، بعد با توجه به امکاناتی که داریم و اقتضائاتی که وجود داره به ما بگه چگونه در کمترین زمان و به آسانترین شیوه با کمترین هزینه میتونیم به هدفمون برسیم دیگه. این جزء ذات انسان هست، اصلا انسان اینجوری آفریده شده. منتهی این چقدر ارتقای وجود پیدا کرده اینو ملا صدرا به ما نشون داد. ملا صدرا گفتش که فقط انسانهای دسته چهارم و پنجم هن که این تفکر راهبردی رو دارن به مستقبل میاندیشن. علامه این تقسیم بندی ها رو نداره. علامه آمده میگه که یه عده از انسان ها، فقط ما میدونیم تعداد کمی ان اینا، تعداد کمی از انسان ها در طول تاریخ پیدا شدن که اینها اومدن حکومت ها رو، تشکل ها رو به دست گرفتن و غالبا روابط رو یک طرفه کردن، رابطه ظالمانه شده، یه عده شدن حاکم، یه عده شدن محکوم، و امنیت مردم اینجا به مخاطره افتاده. امنیت اونایی که زیر دست قرار گرفتن به مخاطره افتاده. امنیت اینها در چه حدی تأمین شده؟ میگه در حدی که صاحب رمه به گوسفندان خودش میرسه. یه کسی که دامداری داره میکنه به گوسفندان خودش خیلی رسیدگی میکنه، حواسش هست که حتی یه دونه از اینها هم آسیب نبینن، اما نه به خاطر اونها، به خاطر خودش که یه روزی برداره اینو بکشه، از گوشتش استفاده کنه، از پشمش استفاده کنه، یا نه اینو بفروشه از پولش استفاده کنه. خب اینجاست که علامه بحث وحی و دین رو وارد میدان میکنه، وارد صحنه میکنه. علامه میفرماید که چون این مشکل از درون انسان برمیخیزه، از طبیعت انسان برمیخیزه و در ساختار وجودی انسان قرار گرفته، خود انسان این رو نمیتونه درمان بکنه. یعنی ما یه ویروسی در وجودمون هست، خودمون این ویروس رو نمیتونیم از بین ببریم، بعد یه چیزی از بیرون بیاد و این ویروس رو از بین ببره. یعنی ما انسان‌ها به طور طبیعی به سمت عدالت نمیریم. طرفداران عدالت کسانی هستند که قدرت دستشون نیست، ولی اونی که زور داره، اونی که زور بازو داره، اونی که اسلحه داره، قدرت دستش هست دیگه. چه دلیلی داره که او بیاد طرفدار روابط متعادل و برابر و متقابل بشه؟ او زور داره دیگه، نظام ارباب رعیتی را میندازه، یه عده میشن برده دار، یه عده میشن برده. لذا احتیاج به دین میشه، احتیاج به عنصر بیرونی میشه به نام وحی، برای اینه که خدای متعال انبیا رو فرستاده برای انسان ها. انبیا رو برای چی فرستاده؟ میفرماید دقیقاً برای حل همین مشکل انبیا آمدن. انبیا آمدن تا مانع شکلگیری روابط ظالمانه میان انسان ها بشن و به جای اون روابط عادلانه رو برقرار بکنن. دلیل آیات قرآن. ببینید این آیه رو همه ما حفظیم دیگه، میگیم انبیا برای چی اومدن؟ لیقوم من ناسو بالقسط، تا مردم بشوند بر پادارنده قسط. انبیا یزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مردم رو تزکیه میکنن، انگیزه های مردم رو پاک میکنن، اندیشه هاشون رو اصلاح میکنن تا اینا بشن بر پادارنده قسط. ولی از همه مهمتر ایشون به آیه 213 سوره مبارکه بقره استناد میکنه. آیه 213 سوره مبارکه بقره چه میفرماید؟ میفرماید که کان الناس امتن واحده، کان الناس امتن واحده، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. حالا بعدا فرصت پیدا کردید راجع به این آیه 213 سوره بقره تأمل بفرمایید، بیاندیشید. میگه که مردم در آغاز با هم بودن، یه گروه بودن، هنوز تعدادشون زیاد نشده بود، پیچیدگی ایجاد نشده بود، ولی بینشون اختلاف افتاد. ببینید دوتا برادرن، هابیل و قابیل، بینشون اختلاف ایجاد میشه. خب قابیل برادر رو میگیره میکشه، در حالی که هابیل بهش چی گفت؟ تو سوره مائده آمد، هابیل گفت که تو اگه دست دراز کنی به سوی من که مرا بکشی، من چون این کاری نمی کنم، یعنی من تو رو نمی کشم. ولی قابیل رو کشت، داداشش رو کشت. میگه ما انبیا رو فرستادیم با یه کتاب در دست، کتاب یعنی مجموعه قوانین و مقررات و نیازهای بشر درش هستی، مثل قرآن کریم، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. لیحکم یعنی تا داوری بکنه دیگه، فصل خصومت بکنه. این کتاب بین مردم در اختلافاتشون، بر اساس این کتاب، این قانون الهی، بین مردم هرگاه اختلاف پیدا کنن، پیامبر میخواد داوری کنه، حل اختلاف بکنه، فصل خصومت بکنه. خب پس حالا ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم. یک مرحله، مرحله قبل از دینه. یه سری مکاتب امنیتی قبل از دین متولد میشه. متاسفانه این مکاتب امنیتی میشن ظالمانه. چرا؟ چون میخوان اون وضعیت نابرابر رو تئوریزه بکنن. شما شاهد مثلا مکاتب امنیتی رئالیستی و نورئالیستی هستید در وجوه مختلف. تمامی مکاتب امنیتی رئالیستی و نورئالیستی غیر از اینه که به قدرت میخوان اصالت بدن، غیر از اینه که میخوان بگن که اون کسی که قدرت داره همه باید تابع او باشن، میگه غیر از اینه، اینها پیشفرضشون، یکی از مهمترین پیشفرضهای این نظریه ها چیه؟ ناامنی یک حقیقت هست، یک واقعیت هست. دو، ما ناامنی رو نمیتونیم از بین ببریم، ناامنی وجود داره. سه، حالا که ناامنی رو نمیتونیم از بین ببریم، فقط اینو باید از خودمون دور کنیم، قانون خطر رو باید از خودمون دور بکنیم. ما باید بمانیم، بر سر دیگران هرچی میاد بیاد دیگه، غیر از این که نیست که. یعنی مکاتب امنیتی رئالیستی، نورئالیستی، حتی از عجایب دیگه، حتی مکاتب امنیتی لیبرالیستی رو ببینید، مراحلی که برای خودشون دارن، یعنی دموکراسی ها با یکدیگر نمی جنگن، اما دموکراسی ها با اونایی که نظام های دموکراتیک و لیبرالی با غیر خودشون می جنگن، که میگن اصلا اونا رو ما باید تحت فشار قرار بدیم، باید حرفای ما رو گوش بدن، همین چیزایی که تو دنیا باعث جنگ جهانی اول و دوم و همین مسائل امروز شده، برخوردهای دوگانه با بحث حقوق بشر، با بحث تروریسم، با بحث دموکراسی و امثال اینها، اینا ابزار شده دیگه. پس بخشی از مکاتب امنیتی در همون سطح قبل از ورود دین اینها متولد میشن، که چون اونجا تمایل انسانها و طبیعت انسانها، انسانهای خاص البته عرض کردیم، یک اقلیتی از انسانها به سمت روابط نابرابر و ظالمانه هست، این تئوری ها هم همون روابط رو تئوریزه می کنن. من حالا در نقد نظریه های و مکاتب امنیتی اینا رو بحث کردم یکی یکی، یعنی شما یه دونه یه دونه بیایید تمام این نظریه و مکاتب امنیتی رو یکی یکی بحث کنید، ببینید اینا تماما توی همون فضا قرار گرفتن دیگه. اما امنیت متعالیه کجا متولد میشه؟ امنیت متعالیه پس از دین هست که متولد میشه. یعنی امنیت متعالیه جایی متولد میشه که روابط انسانها میخواد بر اساس وحی تنظیم بشه. یعنی چی؟ یعنی عادلانه باشه. روابط کشورها میخواد بر اساس وحی تنظیم بشه. یعنی چی؟ یعنی عادلانه باشه. لذا شما در سوره مبارکه ممتحنه ملاحظه بفرمایید، خدای متعال اونجا آیه 8 و 9 حتی در ارتباط با کفار همین بحث رو میاره. خدای متعال میفرماید که کفار دو گونه هستن. یه عده از کفار هستن که با شما در دینتون میجنگن، شما رو از سرزمینتون اخراج میکنن یا کمک میکنن به اشغالگران. با اینها شما حق ندارید رابطه برقرار کنید، اینا دشمن شما هستن. اما یه عده از کفار هستن نه، کافره ولی با شما در دینتون نمی جنگه، سرزمین شما رو اشغال نمی کنن. میگه لا ینهاکم الله، بعد این چند تا مطلبی رو که عرض کردم میاره، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. با این دسته از کفار که با شما سر جنگ ندارن، دشمنان شما رو کمک نمی کنن، سرزمین های شما رو اشغال نمی کنن، خدا نهی نمی کنه که شما با اینا روابط عادلانه و بر اساس قسط داشته باشید. پس خلاصه کنم چون وقت ما تمومه، طبق انسان شناسی مرحوم علامه، ما سازمان وجودیمون و آفرینشمون به نحویه که از همه چیز و همه کس سود خودمون رو می خواهیم، برای سود خودمونه که سود بقیه رو می خواهیم. به همین خاطره که ما چون می‌خواهیم به هر چیزی با سریع‌ترین روش و کوتاه‌ترین زمان برسیم، گرفتار ظلم میشیم. یه کسی می‌بینه که خونه می‌خواد، ماشین می‌خواد، بعد می‌بینه که پول لازم داره دیگه. حالا سنش چقده؟ مثلا 20 ساله. بعد حساب کتاب می‌کنه که خب اگه من یه شغلی داشته باشم و اینها، بعد بخوام ازدواج کنم و خونه داشته باشم و اتومبیل داشته باشم و چه و چه و چه، این یه مثلا 50 سال طول میکشه. میگه خب آیا راه دیگه‌ای وجود نداره؟ چرا مثلا بره وام بگیره چه بکنه چه این یه را میده؟ نه، وامم بهش نمیدن، شغلم نداره، ازدواجم نکرده. میگه خب چرا، یه راه دیگه هم هست، بریم بانک. یه کسی که اونجا یه پول قلمبه ای گرفت، از بانک اومد بیرون، این پول رو ازش بدزدیم. بعد میگه که یک نفره که نمیتونه این کار رو بکنه، یه رفیقم واسه خودش پیدا میکنه، میگه با هم بریم این کار رو بکنیم. لذا علامه میفرماید وحی وقتی میاد، یا حتی خود انسان ها همین جوامعی رو که ساختن همه اینو میفهمن، میگن یک قوانینی وضع کنیم که اگر کسی دست به سرقت زد براش به صرفه نباشه. قانون بازدارنده باشه. برای اینه که جاهایی که قانون بازدارنده نیست، میبینی اون جرم افزایش پیدا میکنه. یعنی اون گروه قلیل حواسشون هست. الان اینجا خلأ قانونیه. الان اینجا قانون دیگه 10,000 تومن جریمه میکنن. این چیزی نیست، میدین. حالا یه موقعی بود افراد جریمه ها کم بود، همطوری طرف پارک میکرد میرفت جای پارک ممنوع، میگفت که پلیس همیون آقا جریمه شو میده، شما جریمه تو بنویس. یعنی میدید براش به صرفه هست دیگه. وقتی آدم ها ببینن خلاف، تخلف، ناامنی، جرم براشون به صرفه هست، خب مرتکب میشن. چرا؟ مگه دین بیاد جلوشو بگیره؟ پس یه انسانی داریم خارج از چارچوب دین، این مگر قانونهای بازدارنده این رو بتونه مانع بشه. و الا اگر قوانین بازدارنده نباشه، دوربین نباشه، پلیس نباشه، این البته باز تأکید میکنم اقلیتی، علامه هم میگه یه گروهی این کار رو میکنن، اونایی که طبیعتشون فعالتر میشه، اینها به سمت روابط ظالمانه میرن. دانشی هم که تولید میکنن میخواد این ظلم رو تئوریزه بکنه، به قول خودشون واقعیت رو میخواد تئوریزه بکنه، استبداد رو تئوریزه کنه، استعمار رو تئوریزه کنه، حق وتو رو تئوریزه کنه و از این قبیل. اما دین بعد بیاد تا جلوی این ویروس رو بگیره، انسان رو مقید بکنه به قانون الهی، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی بگه اینجا هم اگر قصر در رفتی، در قیامت با شما برخورد میشه و به جهنم خواهی رفت. لذا از این طریق بتونه امنیت انسانها رو تأمین بکنه. برای همینه که ما میگیم تنها راه تأمین امنیت انسانها پناه بردن به دینه و امنیت دینی که ما اسمش رو امنیت متعالی گذاشتیم، تنها راه تأمین امنیت جهانیان هست. با این مکاتب امنیتی متدانی و ظالمانه و دنیاگرایانه نمی شود امنیت انسانها رو برقرار کرد. بله، اون یه امنیت منفعت محوره تا زمانی که سیستم سرمایه داری یا طاغوت یا هر سیستمی که هست نفعشون ایجاب بکنه، اون امنیت رو برقرار میکنن. هر زمان که نفعشون ایجاب نکرد، نه دیگه، اون سایه امنیت از سر مردم برداشته میشه. به تعبیر بعضی از بزرگان ما، یه امنیت کاذب اونجا وجود داره که در لحظه از بین میره. حالا این بحثای دیگه هم داره، چون وقت ما تمام شد. من در خدمتون هستم اگر سوالی مطلبی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تشکر میکنم که گوش دادید بحث رو، و اگر ملاحظه هست جناب آقای دکتر سخاوتیان در خدمت هست.
با تشکر از جناب استاد لکزایی، جناب استاد متفکر سوال دارن. جناب آقای متفکر بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب شما خوب باشید.
ممنون جناب آقای متفکر، بفرمایید.
من دیر وارد شدم، خب بهره من شدیم.
خواهش میکنم.
من یه نکته رو می‌خواستم بگم، یعنی با توجه به فرمایشاتی که حضرت عالی داشتید، من اینطوری برداشت کردم، احتمالاً برداشت من درست نباشه. حضرت عالی معتقد هستی که انسان ها در فطرت هم به سمت عدالت نمیرن. خب بنابراین چون به سمت ظلم و تخلف و اشتباه میرن، به ویژه یه بخشی از جامعه، بنابراین ما قوانین خارج از وجود انسان لازم است که حاکم بشه، این آدم رو عقلانی بکنه، به قول اصلاح حضرت عالی. اینو من اینطوری درست فهمیدم؟
حالا من یه توضیحی میدم حضرت عالی، که فرمایشتون
ادامه.
ببینید، نظر بنده نبود، نظر علامه طباطبایی رو توضیح دادم. عرض کردم طبق نظر علامه طباطبایی، انسان‌ها یه طبیعتی دارن، یه فطرتی دارن. طبق طبیعتشون همون غرایز فعال میشه. یه چیزی رو که یه چیزی رو که طبق فطرت فهمیدن، فطرت میگه که من وقتی سودم تأمین میشه که سود دیگری هم تأمین بشه. یعنی فطرت عدالت رو میفهمه. خب این که عدالت رو میفهمه، ولی در ظرف تاریخ این وقتی با دیگران مواجه میشه، میبینه بعضی ها ازش ضعیفترن، بعضی ها ازش قویترن. خب و زور بازو هم که داره، میگه وقتی وقتی دین نباشه، وقتی دین رو نپذیرفته باشه، میگه دلیلی نمیبینه که اگه زور بازو داره حرف فطرت رو گوش بده، میره سراغ حرف طبیعت، ازش سیستم فرعونی در میاد.
آره دیگه، اون
همون در طبیعت باطن انسانه. اون فقط تو همین بحثه که کنفرانس اتالیا هم تو مباحث امنیت داشتی که مباحث امنیت انسان‌های هشت‌گانه رو از اتالیا هم ترسیم فرمودی با اونجا که می‌فرماید که اگر عقلانیت معاد بر گواهی دیگرش حاکم بشه یک انسان متعالیه و انسان متعالی خب میتواند یک انسان امنیت خودش امنیت داره امنیت دا باشه و فرایند رو اون نوشتای اصطالی هم بود اینا. این یه نکته بود من خب چون من وقتی که مکاتب شما سنتگرا رو بعد کارکرگرا علمگرا و کارکرگرای غربی رو در مقابل اول مرحله اول اینطوری بود دیگه آرمانگرایانه غربی ها نه مکاتب ما غربی ها معتقد بودن که آرمانگرایی اول دنبال آرمانگرایی بودن انسان ها باطن خوبی دارن بنابراین چون باطن خوبی دارن ما با تربیت آدم ها و قوانین ما قرارات میتونیم امنیت برقرار کنیم. بعد که بحث واقع گرایان در مقابل مراحل اولیه در مراحل اولیه واقع گرایان در مقابل آرمان گرایان به قول اصلاح و سنت گرایان قرار گرفتن خب اینا که مبتنی معتقد بودن که فطرت انسان بده زشته پس به بعد زشت بسه مثل هابزو نمیدارم مورگنت ها بود بعد که ادوار کار اینا اومدن اصلاحی دیگر رو مطرح کردن میخوام بگم در مکاتب غربی نمیخوام از اینا دفاع کنیم مکاتب غربی هم یک گرایشی به سمت فطرت و آرمان گرایی وجود داره یه بحث دوم این که اصلا ما معتقد هستیم که حضرت آدم هم اولین پیامبر بوده چون پیامبر نباشه ارکان عملی برای هدایت وجود نداره که علتش اینه که اول نباشه باید حتما پیامبری باشه اونها هدایت کنه هیچ در هیچ دوره تاریخی شما بدون انسان کامل بدون پیامبر نبوده بنابراین به نظر من اونی که اول آدم هم خودش پیامبره و قوانین الهی رو یا آشناس را حتما دنبال میکنه اینطور نیست که مثلا بعدن پیامبران یا فقط اسلام باشه از اول اینطوری بوده بله پیامبر اسلام در تقدم به قول طبیعت تقدم بود حیوانیت به قول امام بله اون قوای دیگر مسلط میشن به انسان از مسیر اصلی خارج میکنن برای اینکه انسان ها هم برای جلوگیری از این تعارضات داخلی و تعارضات بیرونی همچنین مقتضیات زمان و مکان اینا و بعثت های جدید یا پیامبران جدید یا شریعت های جدید رو خب ایجاد کردن بنابراین به نظرم میومد که و برداشت من تو مال تفکرات آیه‌نامه رو خوندم و توجه داشتم خواستم بدونم من برداشتم اونطوری شد گفتم که توضیحی احتمال داره دیگران هم چیز برداشتی بکنن یه توضیحی بفرمایید
بله خیلی ممنون متشکر راجع به اون ایدئالیست ها یا آرمانگرایان که فرمودید که نوعاً لیبرال ها خودشون رو از اونها میدونن و ریشه در اندیشه های کانت داره عرض من این هست که اون مسیر به سعادت ختم نمیشه یعنی اونها وقتی قدرت رو به دست میگیرند تجربه تاریخی بشر که علامه هم میگه همینه وقتی قدرت رو به دست تا قدرت رو در دست نگرفتن از این حرفا میزنن حتی شما مستحضرید دیگه مارکسیست ها و سوسیالیست ها هم حرفشون مساوات و اینا بود دیگه ولی وقتی که قدرت رو به دست گرفتن آره دیگه وقتی قدرت رو به دست گرفتن ببینید اون قلعه حیوانات رو برای همینا نوشتن دیگه که میگفتن همه برابرن بعد هی گفت ولی بعضی برابرترند نمیدونم هیچ کس از این نمیدونم
شیری هم نداره دیگه
آفرین ببینید
شیری هم نداره که بعد
یعنی حتی شما ببینید آدمایی که حتی دین دارن ولی دینداریشون ضعیفه، وقتی بعضی وقتا یعنی تو بعضی پست ها شما این پست رو دادی به طرف، بعد میبینی اختلاس میلیاردی کرده، از کشور فرار میکنه، پا میشه میره تو فلان کشور رو به عیاشی میپردازه، با اینکه مسلمان بودا. یعنی جاذبه قدرت، اینکه فرد خودشو ببینه که من الان یه امکاناتی دارم که بقیه ندارن و من میتونم از اینها استفاده یا به تعبیر دقیق‌تر سوء استفاده بکنم. میگیم فقط دینه. علامه نظرش اینه، علامه میگه که بدون پذیرش وحی و تسلیم وحی شدن روابط عادلانه نخواهد شد. روابط تمایلش اینه، یعنی انسان‌ها به سمت طبیعتشون میرن تا فطرتشون. این نکته ای که
به جای فطرت شون اگر میرفتن دیگه پیامبر نمیاد.
بله دیگه، بله 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 بله.
خب من یه نکته ذهنم اومده بود، می‌خواستم از ذهنم برای یه بحث خیلی مهمی را می‌خواستم بگم، از ذهنم برای کوتاه‌تر که در مباحث امنیت و انسان‌ها بله فطرت یه سخته، حیوانیت که انسان می‌خواد بره دیگه نیاز نداره، چون
سراشیبیه دیگه،
سراشیبی هست.
بله.
من بحث مهمترش اینه که همین آدم اگر اصل قرار بگیره، یعنی در تقدم اصالت فقط انسان باشه، تقدم اصالت یا مصرف منافع جمعی نباشه، همین آدم مسلمان رو میدونه دیگه، میگه اصالت لذته، اصالت روی.
بله.
خب من هستم و خب همین پای فرق نمی کنه مسلمان باشه یا مسلمان باشه، این حیعه مبود به بور حضرتالی طبیعتش و فطرتش مسلم شده. بله این نکته هم خواستم از کنم که این نکته هم ما باید بگیم الان بعد ایمان اجتماعی اگر نباشه بازم این ایمان فردی نمی کنه
خود موضوع رو حل کنه، میتونه حل کنه. ایمان مثلا ایمان اجتماعی، ایمان اجتماعی اینا نباشه میتونه مثلا امنیت اجتماعی رو برقرار کنه. خب خیلی ممنون. با این آیه شریفه در جواب حضرت عالی بحث و ختم میکنیم. آیه 82 سوره مبارکه انعام، خدای متعال میفرماید که مد نظر علامه هم البته هست، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. خدا متعال میفرماید اگر دنبال امنیت هستید به دو تا مؤلفه شما احتیاج دارید، باید اینها رو در خودتون ایجاد کنید. یکی مؤلفه ایمان هست، دوم مؤلفه پرهیز از ظلم هست. و این در واقع بله بله و امنش هم فرمودن هم یعنی امنیت دنیوی هم امنیت اخروی، چون اهل استقراق هم اونجا داره. متشکرم.
بله
بله
خواهش می‌کنم از جناب استاد بکری و خدمت استاد شدین جناب آقای دکتر بوتبکر، با تشکر از حضرت عالی و جناب استاد بکری، با تشکر از حضرت عالی
خدا استفاده
و وقت ما گذشته. خوشحال شدیم از حضور عزیزان، انشاءالله در جلسات آینده از حضور عزیزان بیشتر بهره میبریم. با ذکر یک صلوات این جلسه رو به پایان می‌رسونیم. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.